الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 80 سطر 18 توسط استاد مروی، جلسه 8 مورخه دوشنبه 2 هفته 1380. وفقنا للعلم والعمل به. أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر. فأحسر إن بود شيخ أنصاري از صاحب مقابیس نقل کردن که ایشون فرمودند کلمه بیع در سه معنای دیگر غیر از تعریف های گذشته استعمال می شود. این سه معنا رو دیروز ذکر کردیم. در بحث امروز شیخ انصاری تک این معانی رو بررسی می کنند. می فرمایند اما معنای اولی که مرحوم تستری برای بیع ذکر کرد و ادعا کرد بیع حقیقت در این معناست به حکم تبادر، آن معنا این بود که ایشون فرمودند بیع یعنی تملیکی که قبول مشتری به همراه این تملیک بوده باشد. مرحوم شیخ می فرمایند کلمه بی حقیقت در این معنا فقط نمی باشد. بیع چنان که ما قبلا گفتیم یعنی تملیک العین به عوضه، و این تملیک دو تا فرد داره. یک فردش تملیکی هست که به دنبالش قبول مشتری رو به همراه نداره، و یک فرد از بی فردی است که با انشاء تملیک میکنه مشتری هم این انشاء رو قبول میکنه. پس بنابراین این قبول مشتری به دنبال انشاء تملیک در موردی که آمد، این بیع فردی از افراد بیع حساب میشه. البته اضافه میکنن که ما این رو منکر نیستیم که به حکم قرائن خارجی وقتی کسی بیع رو به کار میبره با خوشحالی اعلام میکنه که من منزلم رو فروختم، قرینه خارجی دلالت میکنه که یک مشتری بوده است که بیع این آقا رو قبول کرده، لذا این فرد خوشحاله. پس بنابراین قبول مشتری جزء معنای بیع نیست، به حکم قرینه خارجیه. لفظ بیع انصراف دارد به کار بایه، به شرطی که قبول مشتری همراهش باشه. به خاطر این که بیعی که قبول مشتری به همراهش نباشد، در نظر عرف و عقلا ثمره و نتیجه‌ای ندارد. لذا به انصراف دارد به اون بیعی که قبول به همراهش باشه. پس از ذکر این مطلب یه عبارتی رو ذکر میکنن، میفرمایند فعلیه البیع من قبیل الایجاب والوجوب لا الکسر والانکسار. این جمله معناش چیه؟ خوب دقت کنید، بعد حواشی را مراجعه کنید که ببینید محشین چه حرفایی گفتن اینجا. برای توضیح این جمله عرض می کنیم که در گذشته ما گفتیم به عنوان یک مقدمه که موجودات بر دو قسمن، وجود حقیقی داریم و وجود اعتباری. در بحث امروز یک فرق رو بین وجود حقیقی و وجود اعتباری ذکر میکنه. اون فرق این است که وجود حقیقی که چه در خارج قابل اشاره است، چون در خارج وجود داره و کلام معمولا در او اختلاف پیدا نمی کند. زید هست یا نیست و کلام میرن ببینن، اگه وجود داره میگن هست و الا فلا. یا مثلا کسی سنگی میزنه شیشه ای رو میشکنه، کسر و انکسار، در خارج عقلا نگاه میکنن شیشه شکسته باشه میگن انکسار واقع شد، شیشه شکسته. اما وجود اعتباری با دیدگاه های مختلف تفاوت میکنه. مثلا در ایران زید شرح لمعه و جواهر خونده، کتاب قضا رو فهمیده، عادلم هست، رئیس قوه قضاییه به او حکم میده، میگه تو قاضی هستی، این وجود اعتباری رو داری. همین زید به دادگاه لاهه بره میگن حقوق بین الملل نخونده ای، تو قاضی نیستی. پس قضاوت یه وجود اعتباری است با دیدگاه های مختلف تفاوت میکنه. از جمله وجودات اعتباری دستورات و اوامر است. پدر دستوری به بچه میدهد، یه ایجابی رو مطرح میکنه، به نظر خود پدر این دستور لازم الاجراست، وجوب داره، ولی ممکنه پسر به این دستور بخنده، بگه این ایجاب شما برای من وجوب نداد، لزوم نداد. پس دستورات از امور اعتباری است، با دیدگاه های مختلف فرق میکنه. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید دیگه نکته بسیار روشن. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند بیع از وجودات اعتباری است، لذا به دیدگاه های مختلف ممکنه تفاوت پیدا کنه. آقای زید صیغه ایجاب رو خونده، به امر بگوید من خانم رو به شما فروختم، صیغه ایجاب رو خوندم، این بیع به نظر من وجود گرفت، مثمر ثمر شد، ولی عرف و عقلا دیدگاهشون در این وجود اعتباری یه دیدگاه دیگر، میگویند قبول مشتری هنوز نیامده، پس این بیع شما مؤثر نمی باشد. لذا مرحوم شیخ می فرمایند بیع مثل کسر و انکسار نیست، شکستن شیشه که همه انظار و دیدگاه ها درش یکی باشه، نگاه کنن بگن شیشه شکسته یا نشکست. بیع از قبیل ایجاب و وجوب است، مثل دستورات و اوامر میمونه که از دیدگاه یک نفر ممکنه وجود گرفته باشه، جمع دیگر اعلام کنن بیع مؤثر در اینجا وجود نگرفته. سوال: چه کسی گفته است بیع از قبیل کسر و انکسار است؟ جواب: مرحوم تستری صاحب مقابض در کتاب مقابض صفحه 107. و با ذکر این نکته، این معنای اول از معانی سگانه ای که مرحوم تستری گفته بود و کلمات شیخ انصاری در ذیلش تمام شد. عبارت رو دقت کنید، چند خط دقیقه. اقول اما البیع بمعنى الایجاب المتعقب للقبول. مرحوم تستری فرمودن بیع در سه معنا استعمال میشه. حالا مرحوم شیخ در هر یک از این معانی نظرشون رو میخوان مطرح کنن. میگن اما بیع به معنای اول، کسی فکر نکنه چون ایجاب و قبول تو این عبارت آمده یعنی معنای سوم، نه. بیع به معنای ایجاب یعنی تملیک العینی که به دنبالش قبولم باشه، چون معنای اولی که مرحوم تستری فرمود این بود که فرمود بیع به معنای تملیک بایع است، تملیکی که همراه با قبول باشه. مرحوم شیخ میفرمایند فالظاهر انه لیس مقابلا للاول، ظاهر این است که این معنا مقابل با اون تفسیر اولی که ما از بی کردیم نیست، که گفتیم بی یعنی انشاء و تملیک عین به مال، این فردی از اون افراد است. بی همون انشاء و تملیک عین به مال است. نهایت این بی وقتی در عرف به کار میره انصراف دارد به یک فرد، بیعی که به همراهش قبول مشتری باشه. و انما هوه، این معنایی رو که مرحوم تستری گفت که ایجابی که به همراهش قبول باشه، فرد و انصرف الیه لفظ، فردی از افراد بیع است که لفظ به او انصراف پیدا میکنه در مقام قیام قرینه، آنجا که در عرف ما قرینه داریم، علا ارادت الایجاب المثمر، که مردم از بی اراده میکنن ایجاب ثمردار رو. طرف میاد میخنده میگه الحمدلله خانمو آب کردم، ماشینمو آب کردم فروختم. این قرینه خارجیه داریم که معناش اینه که این آقا میگه من که فروختم کسی پیدا شد این خونه رو خرید. پس این قرینه خارجیه دلالت میکنه بی در اینجا مراد یعنی ایجاب مثمر، یعنی قبول مشتری به همراهشه. از لا ثمرت فی الایجاب المجرد، زیرا در ایجاب به تنهایی که ثمره ای نیست، چون ثمره نداره، در عرف اگر کسی بگه خانم فروختم حمل میشود بر ایجابی که پشت سرش قبول باشه. فقول المخبر بعتو، مخبر وقتی میاد میگه خانم و ماشینم و فروختم، انما اراد الایجاب المقید، اراده میکند ایجابی را که مقید به قبول است، یعنی به دنبالش قبولم هست. فالقید مستفاد من الخارج، این قیدی که به دنبال آمدن قبول باشه از قرائن خارجیه استفاده می شود. خوشحال طرف مدتا دنبال فروش خانشه، بیاد میگه الحمدلله خانه رو فروختم، از این قیود خارجی، از این قرائن خارجی این قید استفاده میشه که کسی پیدا شده قبول کرده فروش این آقا را. لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، نه اینکه بی در اینجا استعمال شده در اون ایجابی که به دنبالش قبوله، نه بی همون انشاء تملیک عین است، این قبول از قرائن خارجی استفاده میشه. و کذالک لفظ النقل، میفرمان الفاظی هم که مرادف با بیعه همینه، لفظ نقل. طرف میگه نقل تو مالی، یعنی کسی پیدا شد این نقل را قبول کرد، این قرینه داره. ابدال، بدل تو مالی، یعنی کسی پیدا شد قبول کرد. تملیک و شبه اینها، تمام اینها دلالت میکنه طرف میگه اعطی تو کتابی، به کسی اعطا کردم، معناش اینه کسی بود قبول کرد. نه انه لم یقل احدون، با این که هیچ کس در لفظ نقل و ابدال و تملیک نگفته است که شرطش معنای مستعملان فیش تعقب قبوله. ما انه لم یقل احدون، احدی قائل نشده به ان تعقب القبول له، به دنبال آمدن قبول مر این ایجاب را دخالت دارد در معنای این الفاظ که لفظ نقل و ابدال و تملیک و اینها باشد. نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. از این نعم میخوان مقدمه چینی کنند، بگن بی از امور، از وجودات خارجی حقیقی نیست، از وجودات اعتباری است. ممکنه به نظری در جای بی محقق شده باشد، به نظر دیگه محقق نشده باشه. فروشنده که میگه بیعتو، به نظرش میگه کار تمام شد، خانمو به دیگری واگذار کردم، ولی مشتری تردید میکنه، میگه من که هنوز قبل تو نگفتم. عرف و قلام میگن به نظر تو ممکنه آقای بای بی تمام باشه، ولی من هنوز قبول نگفتم، مشتری قبول نگفته، لذا بی مؤثر نیامده. نعم تحقق القبوله، بله از بی یعنی انشاء تملیک، اما تحقق قبول شرط است برای انتقال در خارج. در خارج عرف و عقلا میگن وقتی این جنس از زید به عمر منتقل میشود که عمر قبول کنه، لا فی نظر ناقل. اما در نظر ناقل ممکنه بستگی به اون نکته نداشته باشه، ناقل میگه من که گفتم به تو قبلا هم که با هم تفاهم کرده بودیم، پس فروش محقق شده. از تأثیر لا ینفک عن الاثر، زیرا در نظر ناقل تأثیر فکر اثر نیست، یعنی وقتی جمله را آقای ناقل گفت به تو، لا محال اون به نظرش میاد که اثرم حاصل شده. فل بیع و ما یصابی، پس بنابراین معلوم میشه بیع از اموری است که انظار درش مختلفه. یکی ممکنه با یک عمل بگه بیع محقق شده، دیگری بگن بیع محقق نشده. فل بیع و ما یصابی، بی و اون چه مساویه با بی است، مثل نقل و ابدال و تملیک و امثال اینا، معنن وجود معنوی است، وجود اعتباری است. من قبیل الایجاب والوجوب، از قبیل ایجاب و وجوب، از قبیل دستورات که در مقدمه گفتیم دستورات از امور اعتباریه، با نگاه های مختلف فرق میکنه. پدر یه دستوری به پسرش میده، به نظر خود پدر ایجاب محقق شده، لزومن به دنبالش باید بیاد، اما پسر بهش میخنده. بیع هم از قبیل ایجاب و وجوبه، با انظار مختلف فرق میکنه. بایه میگه من بیع و گفتم تمام شد، ولی عرف و عقلا میگن نخیر هنوز تمام نشده. یا شخص مجنون میاد میگه بیع تو، به نظر خودش تموم شده، میگه من جنسو فروختم پولشو بده، ولی عرف و عقلا میگن نخیر بیع محقق نشده، از حرف تو معتبر نیست. پس بیع از قبیل ایجاب و وجوبه است، یعنی از امور اعتباریه است. لل کسر و الانکسار، از قبیل کسر و انکسار نیست که از وجودات خارجیه باشه، طرف سنگو بزنه شیشه رو بشکنه، تا سنگو زد شیشه شکسته بشه، و قلام هر کس بیاد نگاه کنه بگه بله شیشه شکسته است، اختلاف نکنه. پس بی از وجودات خارجیه نیست مثل کسر و انکسار. کما تخیله بعضون، چنان که بعضی خیال کردن که اون بعض مرحوم تستری در کتاب مقادیس باشه. فتعمل رو بعضی از آیون که خودشون راحت کردن گفتن فتعمل، اشاره به دقت در مطلب است، مطلب دقیقه، ولی دقت کنید. فتعمل چنان که بعضی از اعلام مدرسه نجف میفرمایند، تعمل اشاره به این است که شمای شیخ انصاری در این فراز ادعا کردید که بی به معنای انشاء تملیکه و قبول جزء معنای بیع نیستش، بلکه از قرائن خارجیه میفهمیم. یه حرف مورد اشکاله، چون که بعدن هم در کلمات شیخ انصاری خواهد آمد. بیع یه عقد قراردادی است بین الاثنین، لا محاله قبول مشتری از ارکان بیع است. و تعبیر این عالم بزرگ مدرسه نجف در کتاب مصباح الفقاهه شون این است که میفرمایند این که قبول مشتری رکن بیع است و در بیع دخالت داره اونقدر واضحه که نار علی المنار. لذا ممکنه بگیم مرحوم شیخ انصاری در اون نکته اصلی تأمل دارن که فرمودن آقا بیع همون انشاء تملیک است، قبول شرطش نیست، رکنش نیست، از قرائن خارجی استفاده می شود. و منهای از هر خب حالا هر جور بچه تأمل گفته شد، از این مطالب ظاهر می شود، مرحوم شیخ می فرماین این که بعضی از علما قبول رو در تعریف بیزه کردن درست نیست و منهای از هر، از این توضیحات ما ظاهر می شود ضعف و اخذ القید المذکور، این قیدی که ذکر شد در تعریف بی مصطلح بی اصطلاحی رو علما تعریف کردن مثل شهید به ایجابی که متعقب قبوله به دنبالش قبوله، این مطلب ضعیفه. قبول جزء معنای بی نیست، بلکه قبول شرط تأثیر بی است به قرائن خارجیه. منهای از هر ضعف اخذ قید مذکور در معنای بی مصطلح فضلا ان یجعل احد معانیها، فضلا از این که این معنا قرار داده بشود یکی از معانی اون بیع مصطلح مثلا. و اما البیع بمعنى الاثر و هو الانتقال فلم یوجد فی اللغه. نه قبول هست، قبول فعلی است. در بحث ما آتا توضیح میدیم قبول لازم نیست با لفظ باشه، قبول با فعل. همین که طرف کتاب رو، همین که میرید شما پول به طرف میدید، یک کیلو نخود به شما میده، شما میگیریدی رو، خود این فعل یعنی قبول. لذا ما آتا داخله. تعریف دومی که یا معنای دومی که مرحوم تستری برای بیع داشتن این بود که ایشون فرمودن بیع گاهی استعمال می شود به معنای انتقال، منتقل شدن یک جنس از فردی به فرد دیگر، بهش میگیم بیع. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این منتقل شدن یک جنس از فردی به فرد دیگر در حقیقت اثر و نتیجه بیع است. بیع به معنای منتقل شدن جنس از کسی به کسی نمی باشد، لذا نه در لغت نه در عرف احدی از لغویین و اهل عرف بیع رو به معنای انتقال نگرفتن. بله مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط بیع رو تعریف کرده است به این که البیع یعنی انتقال العین، و ما در گذشته اشاره کردیم که این معنا لازم و نتیجه بیع است، نه این که خودش بیع باشه. بجواهر، در جلد 22 جواهر صفحه 207 این عبارت شیخ طوسی رو توجیه کرده به این بیان که ایشون فرموده است کسانی که میگویند بیع یعنی نقل دادن جنس به کسی، مصدر معلوم رو تعریف کردن و شیخ طوسی که فرموده بیع یعنی منتقل شدن جنس به کسی، مصدر مجهول رو تفسیر کرده. مرحوم شیخ می‌فرمایند این توجیه یه تکلف است ولی توجیه خوبی است. مصدر مجهول در ادب روشن شده است. گاهی ما بیع رو مصدر باعه میگیریم، وقت فاعل درش روشنه، اسناد به فاعل میدیم بیع رو، مثل باعه. باعه میگیم خرید زید یا فروخت زید، بیع هم میگیم فروختن زید، نقل دادن زید جنس را، این میشه مصدر معلوم. اما طارتا بیع رو میگیم مصدر، ولی مصدر بیعه نه مصدر باعه، یعنی مصدر مبنی للمفعول، یعنی مصدر فعل مجهول. بی اگر مصدر فعل مجهول باشه دیگه اسناد به فاعل داده نمیشه. بی یعنی منتقل شدن، نه یعنی انتقال دادن زید جنس را به کسی، میشه مصدر مبنی للمجهول. و در ادبیات مورد داریم که مصدر گاهی به صیغه مصدر معلوم از فعل مبنی للمجهول مصدر اخذ میشود. لذا صاحب جواهر مراجعه کنید، اشاره کردیم در صفحه 207 میگن ممکنه این مصدر مصدر مبنی للمجهول باشد، یعنی مصدر فعل مجهول باشه. به یعنی منتقل شدن، پس مصدر صیغه مجهول رو معنا کردن. مرحوم شیخ میفرمایند تکلفه، ولی تکلف خوبی است. معنای سومی که مرحوم طوسی برای بیع مطرح کرده بود این بود که ایشون فرمودند گاهی بیع به معنای عقد مطرح می شود. بیع یعنی ایجاب و قبول. شیخ انصاری می فرمایند باید توجه کرد بیع به معنای عقد استعمال حقیقی نیست، بلکه چنانچه شهید ثانی فرموده است اطلاق بیع بر عقد یه اطلاق مجازی است. سؤال در استعمال مجازی در معانی بیان خوندیم یه علاقه لازم است. مرحوم شیخ می‌فرمایند بله، اینجا علاقه سببیت و مسببیت است. سؤال مسبب ما در اینجا چیست که معنای حقیقی است، و سبب ما چیست که معنای مجازی است. شیخ انصاری می‌فرمایند سبب و معنای مجازی همون عقد است. بیع رو به کار ببریم، مقصودمون ایجاب و قبول باشه. معنای حقیقی و مسبب بیع چیست؟ می‌فرمایند اینجا دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم بیع یعنی همان کاری که باید انجام می‌دهد، تملیک بایه. این معنا صحیح نیست در اینجا، به خاطر این که کار بایه صرفا با لفظ بعتو به وجود میاد، لذا معنا نداره شما بگویید عقد ایجاب و قبول سبب است برای کار بایه. کار بایه با یه قسمت از عقد به وجود میاد که به تو باشه، نیاز نداره کل عقد سبب برای کار بایع باشه. احتمال دوم این است که بگوییم مسبب در اینجا تملیک مؤثر است، یعنی میگوییم عقد سبب است برای تملیک مؤثر، یعنی تملیکی که قبول مشتری رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین سبب برای این که تملیک مؤثر در خارج واقع شود عقد می باشد، یعنی ایجاب و قبول است. بعد اضافه می کنند که در فتاوا و در روایات هر جا گفته می شود لزم البیع یا وجب البیع، مراد از این بیع همان تملیک مؤثر است، نه صرفا کار بایه. و این تملیک مؤثر در نظر شارع متوقف است بر دو رکن که ایجاب و قبول باشه. پس بنابراین بیع یعنی تملیک مؤثر، سبب این بیع عقد است، ایجاب و قبول است. ما مجازن به جای این که بیع رو در اون تملیک مؤثر استعمال کنیم، در سببش استعمال میکنیم که عقد باشه. و این استعمال مجازی خواهد بود. بعد اضافه میکنم از از این بیانات یه نتیجه ادبی میگیریم و اون نتیجه ادبی این است که وقتی ما میگوییم عقد البیع، این دو کلمه مضاف و مضاف الیه هست، در باب اضافه ما حرف جر در تقدیر داریم. مشهور میگویند اینجا من بیانیه در تقدیر است، یعنی عقدی که بیان از بیع است. مرحوم شیخ میفرمایند از توضیحات ما روشن میشود که اینجا غلط است من بیانیه در تقدیر بگیریم، چون بیع یعنی تملیک مؤثر، معنا نداره بگیم عقد بیان است از تملیک مؤثر، نه عقد سبب است برای تملیک مؤثر. لذا اینجا اضافه رو به تقدیر لام میگیریم. لام لام تعلیل است. عقد البیع یعنی عقدی که سبب است برای وجود بیع، یعنی ملکیت مؤثر. تا اینجا توضیحات شیخ انصاری در کلمات مرحوم تستری تمام شد. یه 6-7 خطی عبارت مونده که انشاءالله فردا دیگه تطبیق میکنیم. خسته شدیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.